الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ماه محرم شهر ولاية است، چنانی که ماه مبارک رمضان شهر الله است، چنانی که ماه مبارک رمضان ماه تقرب به خدای تبارک و تعالی است و ماه عبادت است و ماهی است که باید به قرآن متمسک باشد. اگرچه همیشه تمام 12 ماه همیشه باید در عبادت و تلاوت قرآن و تمسک به قرآن باشد، لیکن ماه مبارک رمضان بهار قرآن است، این باید بیش از ماهای دیگر در ماه مبارک رمضان تمسک به قرآن داشته باشند، تلاوت آن، تدبر در آیات، عمل به آیات، متوجه شدن پروردگار جل جلاله که ثقل اکبر است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در سال آخر عمر فرمود انی تارکن فی کمت تقلین کتاب الله و اکرتی ما این تمسکتم بهما لن تولو ابدا. ثقل اکبر قرآن مجید است که بهار آن ماه مبارک رمضان است. ثقل اصغر که اهل بیت هم در تمام 12 ماه باید مسلمین متمسک باشند، لیکن ماه محرم بهار ولایت است و بهار تمسک به اهل بیت علیهم السلام است. و چنانی که ماه مبارک رمضان ماه تقویت ایمان است، ایمان بالله است، ماه محرم ماه تقویت ولایت است. و چنانچه ایمان در ماه مبارک باید تقویت شود، در ماه محرم و صفر هم باید ولایت تقویت شود، زیرا ولایت مکمل ایمان است، بلکه حقیقت ایمان است. یعنی اگر مسلمان بگوید من خدا و رسول و قرآن را قبول دارم ولی ولایت اهل بیت را نپذیرد، یقین بدانید در ایمانش ناقص است، در پذیرش اسلامش ناقص است، زیرا حقیقت اسلام به معنی تسلیم است. اگر کسی تسلیم امام نشود، تسلیم خدا نشده است. در آیه شریفی که می‌فرماید من یطع الرسول فقد اطاع الله، نوع اطاعت هایی که تو قرآن از رسول ذکر شده است به جهت امامت است، نه مراد از اطاعت رسول نماز و روزه و احکام است. عبادات، احکام، اطاعت اونها اطاعت خداست، و اما اطاعت از رسول راجع به مقام ولایت، امامت، رهبری است، همان را که بعد از خودش برای اهل بیتش تعیین فرمود. این ولایت است که تسلیم حق شدن است. و ما در معنی ولایت اینجا لازم است که یک جمله عرض کنم برای اینکه همه روشن شد. حقیقت ولایت یعنی مسلم، کسی تسلیم مسلمان شد، تسلیم باشد برای خدا و رسول و امام، به طوری که علاقه قلبیش همین باشد، خدا باشد و رسول و امام. امر خدا و رسول، امر امام پیشش از هر چیزی عزیزتر، مهمتر باشد. خدا و رسول و امام در قلبش از جانش عزیزتر باشد. مال، اولاد، تا برسد به جان، تمام اینها باید خدا و رسول پیشش اعز و احب باشد و حاضر باشد که همه اینها را فدا کند، بگذرد در راه امر خدا، در راه امر رسول، در راه امر امامش. خود ولایت یعنی علاقمندی، فانی شدن، خودیتش را کنار گذارد و به اونها متصل باشد. حقیقت ولایت است. تو زیارات ما میخوانیم و ابی انتم و امی و اهلی و مالی و نفسی و ولدی و مالی. ای اهل بیت پیغمبر، خودم، پدرم، مادرم، اولادم، داراییم، همه اینها فدای شما. یعنی این من دیگه نیست، منیت، خودخواهی، قلدری، ضد ولایت هست. هر کس در ولایت خدا و رسول و امام نباشد، در ولایت شیطان است. محکوم نفس و هوا هست. کسی که رهبری امام را نپذیرد، قطعا در رهبری شیطان و طاغوت است، هوای نفسش است. اگر کسی دقت کند در معنی ولایت، خواهد دانست که جان ایمان اینجاست. کسانی که از ولایت یعنی فنا در خدا و رسول و امام، معنی فنا، فنا در خواست است، یعنی برسد به جایی که تمام آرزویش باشه که خدا از راضی باشه، نه نفسش، نه هوایش، تمام علاقهش این باشد که امامش را و هم امامش از راضی باشد، مطیع امامش باشد. خوشیهای نفسش، هوا و هوسهایش، اونها را دیگه از بین برده و خواستش یکی شده است، فانی شده است در امامش، در رسولش، در پروردگارش. اینجا یه حدیث شریفی، حدیث صحیحی وارد شده است در کتاب عیون اخبار رضا از حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه، که در روز اول ماه محرم ریان ابن شبیب خدمت حضرت رضا مشرف می شود. حضرت رضا اینجا کلماتی دارند و مطالبی فرمودند در این حدیث مبارک که بنده اگر موفق بشم انشاءالله چند تا جمله‌اش را یادآوری میکنم. اول فرمود ابن شبیب، این محرم یک ماهی بود که پیش از اسلام در بین عرب ماهی بود که محترم بود و قتال و ظلم را در محرم حرام می دانستند. مشرکین زمان جاهلیت هلال محرم که طالع می شد، دو نفر که به هم جنگ داشتند دیگه رها می کردند تا محرم تمام شود. این ماه محرم حرام بود. اسلام که آمد بر این حرمت افزود و در قرآن مجید هم که صریح می فرماید ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا منها اربعه حرم، ماها 12 ماه است، 4 ماهش حرام است، که یکی از آثار حرمت، حرمت قتال است. ماه ذوالقعده الحرام، ذوالحجه الحرام، محرم الحرام و ماه رجب، که این 4 ماه در اسلام شروع به جنگ حرام است، مگر این که دفاع باشد. اگر تو ماه محرم جنگی کفار بکنند البته واجب است، لیکن ابتداء به جنگ حرام است. لیکن زمنان حالا الان نظر آمد صدام کافر در ماه ذوالحجه گذشته شروع کرد به جنگ با مسلمین ایران، لعنت خدا بر او باد که حرمت ماه ذوالحجه الحرام را رعایت نکرد، حرمت ماه محرم را رعایت نکرد، لعنت الله علیه. و عجب آن که هیچ کشوری از کشورهای اسلامی هم به این معنا تعرضی نکرد. معلوم است خب اونها کاری ندارن به احکام اسلام، خصوصا کشورهای متجع منطقه، چینا دیگه اسلامشون اسلام آمریکایی است، اسم اسلامی است، از کارهاشون آشکار است. اجمالا حضرت رضا صلی الله علیه فرمود این ماه محرم پس از آنی که اسلام تحریم فرمود کشتار در این ماه را، شروع به جنگ را، لکن بنی امیه در این ماه با حسین عزیز جنگ کردند و ذبح کما یذبح الکبش لا اله الا الله، او را مثل گوسفند سر بریدند، یعنی چنانی که اگر کسی گوسفندی را ذبح کند یک نفر نمیگوید چرا، از کنا نشده است، یه امر مباحی واقع شده است. این نامسلمان ها در اثر این که ولایت نداشتن اینها تا ایمانی داشته باشد، اینها اسم اسلامی، شادم نمازی روزه ای هم یه اسم اسلامی، لیکن اینها ایمانی نداشتند، اینقدر بی علاقه به خدا و رسول، اینقدر بی علاقه که حسین عزیزی که خدای تعالی او رو در قرآن مجید پسر رسول الله یادش میکند و ابناءنا، به اتفاق شیعه و سنی مراد حسن و حسینن، ابناءنا مستجاب الدعوه اش دانسته از قرآن که در مباهل حسین باشد. حسین از پنجمین اصحاب کساب و آیه تطهیر در شأن او نازل شده است. خب اینها معلوم است، عمل آشکار است. اینهایی که ولایت نداشتند علاقه ندارند به رسول خدا، علاقه ندارند به خدا، علاقه ندارند، ایمانی نیست. اینا غیر از حب دنیا، حب شهوات، مال، پیشرفت، ریاست، اینا چه کارشون به ولایت ندارن، اینا تو ولایت شیطانن. اینا از اسلام یک اسمیست، ولیکن حقیقت که ولایت هست به همون معنایی که عرض کردم نبود درش. بعدم فرمود و قتل معه ثمانیت و عشر من اهل بیته و من ذریته ما لهم فی الارض شبیهو، 18 نفر از اهل بیتش را با او سر بریدند، کشتند بدون این که خیال کنند که این کار بدی کرده اند، بدون این که ملاحظه حرمت رسول خدا را کنند، حرمت ماه محرم، حرمت قتل نفس، کشتن مؤمن که اینقدر در قرآن مجید خدای تعالی می فرماده من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم و خالدن فیها غضب الله علیه و لعنه و عد له عذابا عظیما، کسی که یک مؤمن بیگناهی رو بکشد غضب خدا بر او، لعنت خدا بر او، عذاب همیشگی الهی از برای او. لیکن اینا کشتن کسی که امیر مؤمنین بود، رهبر مؤمنین بود، امام مسلمین بود، جانشین رسول خدا بود صلی الله علیه و آله و سلم. بعد کلماتی فرماید حضرت فرماید که این فرکه ان تکون معنا فی درجات العلا فی الجنان ففرح لفرحنا وحزن لحزننا و علیک به ولایتنا. این حدیث، این جمله را عنایت کنید در معنی ولایت. چال حضرت اینجا چنین فرماد، فرماد اگر چنان که بخواهی که با ما باشی، با اهل بیت باشی، متصل باشی در عالم اعلا فی درجات العلا، در درجات اعلای الهی در بهشت با ما اهل بیت باشی، پس با در تو هست به ولایت. و معنی ولایت را چه در مقدر فرماد این که شادی تو شادی الهی باشد، حزن تو هم حزن الهی باشد. این معنای ولایت به این معنا را خوب دقت فرمایید. فرح لفرحنا، اونهایی که ولایت ندارن شادشون در پیشرفت های مادیشون است. هر وقت پیشرفت مادی پیدا کنه شاد، چون علاقش معلوم میشه. هر وقت یک ناکامی مادی پیدا کرد غصه‌دار میگردد. ولی نشانه ولایت الهی به اکثر آن است که کم و زیادهای مادی اثری در اشتباد بگذارد. لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. ای مثلا میلیون مال گیش بیاید، دل شاد نمیگردد، چون مال پیشش علاقه بهش ند. مال چیست که آدم عاقل بهش علاقه پیدا کند؟ غرض از مال رفع حاجت است. حالا اگر کسی یک میلیارد مال هم تو یک بانک گذاشت، با او چیزی که هیچی تو بانک ندارد، آخه این چه فرقی میکند؟ هدف از مال رفع حاجت است و اکل و شرب و همه چی مختصر زندگی که هست. ولی خود مال را اگر کسی علاقه من بشود، به طوری که شادی دل پیدا کند، به چشم از جهلش است، محرومیتش است از ولایت. و همچنین در مقام حزن، اگر کسی مالش از کفش رفت، اگر غصه قلبی پیدا کند، به چشم از جهلش است. از همون اول علاقه به مال غلط است. یا مقام شد رئیس الفلاح، بعدم رها شد اومد پایین، این بالا و پایینش رئیس و مرعوسش، تمام اینا موهومات است. اگر عاقلی پابنده به موهوم شد، خودش هم موهوم میگردد، حد وجودش هم خیلی تنزل پیدا میکند، علو نخواهد داشت. کسانی که پابنده به مال و مقام و جلو افتادنها، تقدم و تأخرها، خوشی و ناخوشیش باشد، این به حسب حقیقت از انسانیتش ساقط شده و بسیار محدود، کوچک، که امثال زر حد وجودیش بسیار ضعیف شده است. ولی اگر چنانچه افتاد تو رشته ولایت الهیه، یعنی علاقه قلبیش خدا شد، خدا شد، رسول شد، امام شد، تمام شوقش این باشد که اسلام پیش برود، اگر بشنود که رزمندگان عزیز در جبه جنگ امروز فتحی کردن، بر کفار اسلام غالب شد، این بالاتر است از این که بگن میلیون ها مال ارث گیرت آمد. مثلا شادیش شادی الهی می شود. یا اگر چون که خدای نکرده بشنود که اسلام شکستی خورد در جایی، یا به مسلمانی، به مؤمنی خیانت شد، کشتن مؤمنی را، چنان غصه‌دار می شود که بالاتر از غصه‌دار شدنش نسبت به تمام امور دنیویه. اگر بشنود که از مؤمنین را، بی گناهی را کشتند، به قدری ناراحت می شود، چون من ولایتش است رو جهت الهیش. قرازم کلمه ففرح لفرحنا وحزن لحزننا، حقیقتش این است که انسان بیاد تو رشته ولایت الهی و ولایت آل محمد علیه السلام و علوی پیدا کند و از ماده و مادیات بگذرد و تمام اینها را موهوم بداند و به تمام توجهش خواسته دلش این که یک طوری بشه که خدا از ام راضی باشد، امامم از ام راضی باشد. شما ببینید روز عاشورا در وقتی که ظهر شد و حضرت به حضرت ابو تمام گفت که آقا موقع نماز است، تا گفت موقع نماز است، حضرت فرمود خدا تو را از نماز گذاران قرار دهد. بعد فرمود به ابن سعد بگید که دست از جنگ بردارد تا مهلت بدهد ما نماز ظهر را بخوانیم. بعدم قبول نکردن. حضرت فرمود انسیت شرایع الاسلام، تا آخرش بالاخره قول دادن. ولیکن اصحاب می دانستن که کافر و منافق قولش هیچ از وفا ندارد. حضرت ایستاد به نماز، دو نفر، یکی سعید بن عبدالله و حنفیست، یکی دیگر از اصحاب، این دو تا ایستادن مقابل حسین. آقا تا مشغول به نماز شد، از طرف دشمن شروع کردن به تیر انداختن به سمت حسین. این بزرگوار سعید هم تمام توجهش این تیر از کجا می آید، از هر طرف که می آمد خودش را مساوی او قرار می داد که صورت از دست از سینش مقابل حسین ایستاده بود. و اجمالا تا رکعت آخر حسین 13 تیر و پیکان به بدن شریفش رسید که 13 که رسید افتاد. حسین هم سلام نماز داد. پس از سلام نماز سعید نفس آخرش بود، گویا مولای اراویت انی، انی رو خواستم از کنم، اراویت انی، آیا از من راضی هستی؟ عجیب است الله بریان کن با من. سلام خدا بر این اصحاب و این بزرگان و این از علوب بزرگی. یعنی خواسته سعید ابن عبدالله فقط یه که خداش راضی ازش باشه، خوشیش به این است که خدا از او راضی باشه، تمام همش این است که تو راه خدا وفاداری کرده باشه، در دفاع از اسلام وفاداری کرده باشه، در جواب از امام که گفت هل من ناصر ینصرنی، نصرت کسی هست بکنه اسلام را، به خود وفا کرده باشد و تا نفس آخرم باز اطمینان ندارد حالا آیا اون طوری که سزاوار است انجام داده است. گفت عراقی تأمی، آیا از من راضی شدی؟ حضرت فرمود انت امامی فل جنه، بله بله تو رفتی جلو و ما هم به تو ملحق خواهیم شد. غرض مسئله ولایت یعنی شخص علوی پیدا کند و ماده و مادیات دلش را نبرده باشد، موهومات دلش را نبرده باشد، علاقه قلبی پیدا نکرده باشد، تمام اینها را زود گذر و فقط رفع حاجت بداند، نه این که تو دلش جای دهد. مال و اولاد و زندگی و پیشرفت و مقام و ریاست، تمام اینا هم از بین میرود. اینا چیزی نیست که آدمی تو دلش راه پیدا کند، علوی پیدا کند و موهومات را بفهمد و اونگاه برود عقب امر باقی، اونی که ابدی همیشگی است. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام، همه چیز فانی است الا خدا، رسول، امام و هر کس تقمت و وجه الله، و هر کس وجه الله داشته باشد و هر کس ولایت درش پیدا شده باشد، علوی داشته باشد، علاقه قلبی داشته باشد نسبت به حقایق معارف و به قدری در ولایت فرو رفته باشد که تمام آرزویش این باشد که به لقاء الله برسد، به جبار الله برسد، به لقاء آل محمد برسد، سر حوض کوثر برسد. این کاخهای دنیا تمام اینا از بین می رود، آرزوش این باشد که یک کاخی در همسایگی حسین داشته باشد، کاخ اونجا و هم همسایگی حسین، این آرزوش باشد، جوار اونها. این همش فانیست، همش از بین می رود. این بدبخت هایی که دنبال اینها بودن به کجا رسیدن؟ هلاک شدند و به جایی هم نرسیدن. و من اینجا که رسیدم یه خط میکنم به همون خطبه مبارکه یه حسین عزیز در روز 8 ذوالحجه، موقعی که دیگه امام حرکت خواست بکند برای کربلا، تو مسجد الحرام اعلان کرد، رفت منبر و فرمود خط الموت علی ولد آدم و خط القلادت علاجی دل فتاح. فرمود مرگ برای آدمی زینت است، سعادت است، آسایش است، خلاصی از ماده و سختی و سجن عالم طبیعت است و رسیدن به آرزوهاست. آرزوهای مؤمن اولش، اول وصالش، اول مرگ است که مؤمن میرسد به آرزوهایش. و وقت فرمود فما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف، چقدر من مشتاقم، شوق دارم اینکه برسم، اینکه جدم رو ببینم، برم به لقاء الله، جبار الله، اجدادم، فاطمه زهرا مادرم. ما اولهنی الى اسلافی، چقدر یو یعقوب مشتاق بود یوسف ببیند، حسینم مشتاق است که بمیرد و جدش رو ببیند، پدرش را ببیند، برادر و مادرش را ببیند، انبیا، اولیا، به اونها ملحق شود. و این قسم حقیقت هر کس هم حسینی شد اینجوری می شود، هر کس هم ولایت آل محمد رو پذیرفت اون هم این قسم می شود، به این که مشتاق مرگ می گردد، از اولیاء الله می شود. تو سوره جمعه می فرماد ان کنتم اولیاء الله فتمنوا الموت، نشانه اولیاء الله شدن این است که مشتاق مرگ باشد. اونهایی که اهل ماده هستن، تو ولایت نفسن، از مرگ وحشت دارن، مرگ را فنا برای خودشون میدانند، لیکن اولیاء الله مرگ را حیات برای خودشون میدانند. به کلمه هم روزه بخوانم آخر همین کلمه که خود حسین خونده است، که واقعا چقدر آتش میزند دلها را. و که انی با اوصالی متقطعها اصلان الفلوات بین النوابی و کربلا، لا اله الا الله. هر گویان که میبینن به همین نتیجه. آه، در زمین کربلا گرگها، گرگان بنی امیه، لعنت الله علیه، اینها بدن مرا قطعه قطعه، استخوانهای بدن مرا قطعه قطعه. شاید شاید در نظر آورده بود، خب میداند امام تا آخر این که در آخر این حرامزاده ها ششبی ها از کشتش هم دست بر نمی دارند و بدنش را زیر سم اسب حق الحسین یا الله یا الله یا الله یا الله. اهینا مؤمنین امتنا مؤمنین واجعلنا من اهل الیقین واجعلنا من شیعه امیر المؤمنین صلی الله علی محمد. لعنه الطاهرین ولعنه الله علی اعدائهن اجمعین یا یوم الدین. در جلسه قبل عرض شد که چنانی که ماه رمضان شهر الله است و شهر زیاد شدن ایمان به الله است، ماه محرم و سفر هم شهر ولایت است و ماه تقویت ولایت است، و چنانی که ماه مبارک رمضان تمسک به قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين لا يوم الدين. در جلسة قبل عرض شد که چنانی که ماه رمضان شهر الله است و شهر زیاد شدن ایمان به الله است، ماه محرم و صفر هم شهر ولایت هست و ماه تقویت ولایت هست و چنانی که ماه مبارک رمضان تمسک به قرآن است، این دو ماه هم تمسک به اطرت هست. در این جلسه باید کیفیت تمسک را عرض کنم. اما تمسک به قرآن در ماه مبارک رمضان یعنی شبان روز قرآن دستش باشد، بخواند، تدبر کند، از آیات الهیه، آیات انفقی، آفاقیه، آیات انفسیه که در قرآن مجید ذکر شده است تدبر کند، ایمانش به الله زیادتر گردد و به عبادتی که انجام می دهد به اون عبادتها ایمان زیادتر گردد، چون ایمان و عمل هر دو تقویت یکدیگر می کند، به برکت معرفت و ایمان حرکت می کند به عمل، عمل که می کند اون ایمان و معرفت زیادتر می گردد. و اما تمسک به اطرت در این دو ماه، این هم باز به علم و عمل است. علمش یعنی انشاءالله مسلمین در این دو ماه جلسه ها بگیرن، در مجالس یک نفر خطیبی باشد برای همه مقام امام را ذکر کنند، شأن امام را بیان کنند، صفات امام را، کمالات امام را، مقام علم و مقام ایمان امام را، اخلاقیات امام را، ائمه علیهم السلام را معرفی کنند که مسلمانان بشناسند اونها را، و بعد هم وجوب اطاعت از اونها را از آیات قرآن مجید و ادله‌ای که به تواتر رسیده است به مسلمین بفهمانند که امام کسی است که اطاعت از او، اطاعت از رسول و اطاعت از او، اطاعت از خداست. اطاعت از رهبر مسلمین، امام مسلمین، اطاعت از خدای تبارک و تعالی است. چنانی که مخالفت از امام مخالفت از پروردگار است و در حد شرک است. این معنا را، این حقیقت را باید به طور وضوح در این دو ماه علما، خطبا اینها را به مسلمین بفهمانند، آشنا کنند، امامت را بدانند که مکمل ایمان است. به بیان که در جلسه قبل عرض شد، قبول ولایت این همون قبول ایمان به الله هست. و اگر چنانچه در ولایت امام کسی لنگ باشد، در ایمانش لنگ است، به تسلیم نرسیده است، به بیانی که گفته شد. پس اولا تمسک به اطرت از حیث علم و ادراک و فهم، و همین که عرض کردم که زیاد ذکر اونها شود، خود کثرت ذکر، کثرت یاد علاقه شنونده را بیشتر می کند. انسانی که یک دفعه ایمان پیدا نمی کند، ممکن نیست یک دفعه قبول ولایت درش پیدا نمی شود. کثرت ذکر است که آدمی را موفق می دارد که نور ایمانی در دلش روشن شود، نور ولایت در دلش روشن شود. اگر مسلمین متفرق باشند، بی خبر باشند، هیچ وقت به ولایت نمیرسند، به ایمان نمیرسند. پس اهم امور در این دو ماه ذکر، که ذکر آل محمد هم ذکر خداست، چنانی که حب اونها حب خداست بلا شک. و اما مرحله عمل، باید سعی کنند در این دو ماه به ولایت عمل کنند، یعنی در تبعیت و اطاعت اون راهی را که امام آن را پیروی می کرده و به آن امر می کرده، آن را پیروی کنند و اطاعت کنند. همه ما می دانیم که توی این عاشورای حسین علیه السلام، حسین قیام کرد برای اسلام، برای دفاع از اسلام، برای این که طاغوت با طاغوت مبارزه کند. که بعد انشاءالله در جلسه های بعد خواهیم معرفی یزید رو کرد که چه طاغوتی بود. و این که فرمود هل من ناصرین ینصرنی فی دفاع عن الاسلام. این ندای حسین تا قیامت است، یعنی هر مسلمانی موظف است به اینکه نصرت کند دین خدا را. این همان راه حسین و راه رسول الله و سبیل الله است که در قرآن می فرماید قاتلو فی سبیل الله است. هل من ناصر ینصرنی همون ندایش که در قرآن مجید در سوره صف یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله كما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله. چنانی که روز عاشورا حسین علیه السلام فرمود چیز که بیاید یاری کند مرا در اسلام. امروز هم امام امت آیت الله العظما امام خمینی هم همون ناله را میکند، همون چرا که حسین صلوات الله علیه دعوت میکرد امروز هم همون دعوت است. کیست که بیاد نصرت کند اسلام را، اون هم امروز که اسلام مورد هدف قدرت های جهان شده است. تمام قدرت های متجاوز ابر قدرت ها و وابسته های به اونها اینا اسلام را هدف قرار داده اند، مثل زمان حسین که یزید و بنی امیه اسلام را هدف قرار داده بودند که اسلام را برچینند. اون ندا هم الان هست، اگر کسی قبول ولایت کرده باشد لازمه قبول ولایت اولا قبول ولایت نایب حسین است، نایب امام زمان است. نایب او یعنی فقیه عادل جامع الشرائط، اونی که تمام شرائط نیابت که در محل خودش ذکر شده او رو که دارا شد ولایت او واجب می شود مثل ولایت امام. یعنی نشانه قبول ولایت آل محمد علیه السلام قبول کردن ولایت اون نایبی که تمام شرایط در جمع باشد. که اگر کسی بگه من امام زمان قبول دارم لکن ولایت و تبعیت و حکم نایب او که دارای تمام شرایطم هست این قبول ندارم، یقین بدانید ولایت امامم قبول ندارد. معقول نیست ولایت نایبی که خودشون واجب کردند. در عیون اخبار الرضا از حضرت رضا صلوات الله علیه که حضرت بعد از آنی که مکتوبی که می نویسن در شرایع اسلام پس از آنی که می فرماید واجب است ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و 11 فرزندانش تا حضرت مهدی، بعد می فرماید و یجب ولایتو مثل سلمان و ابی ذر و مقداد و اسم چند نفر از خلص شیعیان رو ذکر میکند و میفرماد به همین قسم است هر کس مثل سلمان شد در هر زمانی ولایت او هم واجب میگردد. اینجا بنده نسبت به سلمان یک کلمه عرض میکنم که شما آقایون همه متوجه باشید. نسبت به سلمان از امام صادق علیه السلام است که میفرماد که آیا میدانی چرا سلمان به این مقام رسید که سلمان محمدی شد صلوات الله علیه و ولایتش واجب شد؟ اینا عرض کند نه. حضرت دو چیز ذکر می فرد. اول جعل هواه و هوا علی، دو وکان یحب الفقرا. جناب سلمان که این قسم مقام پیدا کرد که ولایتش را حضرت رضا می فرماد واجب است، چون هوا شد هوای علی، یعنی از هوای نفس گذشت، از خود گذشت، فانی در علی است، فانی در امام زمان است، یعنی از خودش هیچی نمیخواد، هیچ هوسی درش نیست، نه مال میخواد، نه خوشی دنیا میخواد، نه ریاست میخواد. فانی در او که شد، اون وقت چنانی که ولایت او واجبه، ولایتی هم واجبه. دویمان این که فرمود که چون سلمان فقرا رو دوست میداشت، آخه دوستی فقرا چی چیست؟ الهی دیگه. یعنی اگر کسی رسید به جایی که فقرا را چون اینها مورد ترحم خدا هستن دوستشون بدارن، در برابر کسانی که مالدارا رو دوست میدارن، اونها از ولایت دورن، اونا نیستن تو ولایت، تو ولایت شیطان هست. ولی کسی که فقرا رو دوست داشت، ضعفا رو دوست داشت، این معلوم میشه که این دیگه از خود گذشته، خدا رو میخواد، رضای خدا رو میخواد، علاقمندیش به خدا و هر جا که رحم خدا و لطف خدا اونجا هست. که جناب سلمان که به این مقام رسید، چون از نفس گذشت، از راحت طلبی، دنیا طلبی، پول پرستی، مقام خواهی، از این چیزا گذشته است، این شده دیگه نسخه علی. این دیگه جو رسیده است به جایی که غیر از اون چرا که راجع به خداست چیزی را طالب نیست. الان اهل انصاف دقت کنند در حال حضرت نایب الامام آیت الله العظما امام خمینی که تمام شرایط اون چرا که در ولایت امام بیان می فرماید در این بزرگ مرد متحقق است، مگر بی انصافی باشد. جهات فقه ایشون دیگه بر تمام علما آشکار است که نزد بیشتر از مجتهدین و محققین امروز این بزرگ مرد اعلم از تمام علما در جهت فقه. در اعلمیت ایشون کثیری از مجتهدین که اهل خبره هستن تصدیق دارن و اعلمیتشون در جهت فقهشون که دیگه مورد بحث نیست. و اما در جهت عدالت و ورع و تقوا و اونام که دیگه بر همه آشکاره. و اما در جمله مخالفند هوا که این راجع به سلمان خواستم عرض کنم، راستی امام خمینی را اگر کسی دقت در گفتارش، رفتارش، حالاتش رو کنه، از همون اول سنه 42 که جامعه شناخت ایشان را، آیا در مدت 20 سال چیزی کرد؟ در این مدت ایشان غیر از این که تمام فکرش اسلام، خدا، قرآن، حقیقت، معنویت، عدل، آیا آقای خمینی خواسته ای نفسانی ازش ظهور کرده است؟ خوشی دنیا، مال دنیا، مقام دنیا، ریاست دنیا؟ ایشون وقت منی میخواستن آغازدش بکنن نخست وزیر فرمون نه، نباشد، نباشد، تو پستی بهتر کار میتواند بکند. مکرر فرمود که اگر کسی از بستگان من خلاف کرد هیچ ملاحظه نسبتش رو به من نباید بکند، اونم مثل فرد عادی باشد. ایشان خودش را با ضعیفترین افراد یکی می داند. هوای ایشون شده هوای امام زمان، یعنی خواستش. امام زمان که چی می خواد؟ حسین که چی می خواست؟ علی که چی می خواد؟ غیر از اینا می خواستن اسلام رواج پیدا کنند، ظالم ساقط شود. حسین چی می خواست؟ می خواست که یزید پلید ستمگر سقوط کند. امام هم از همه اول همش همش این بود که سلطنتش طاغی ها، سلطنت این تسلط، این تسلط طاغی از کشور ایران سقوط پیدا کند. هواش فقط همین بود از اول تا آخر. بیاد نسبت به فقراش، ایشون تو سخنرانی هاش رو که مکرر شنیده، تمام تکیش و مستضعفین، فقرا، زاغ نشین ها، تمام همهشون و هر کدوم از مسعودین که خدمتش میرسند همه سفارش ضعفا رو میفرمند، مواظب این جاها باشید، روستایی ها رو مراقب باشید، مواظبت کنید، به کارشون رسیدگی کنید، کشاورزها را کمک کنید. تمام همش الهیست. از نفس گذشته این مرد. این مردی است که جعل هواه و هوا علیه، نیست سلمه. جعل هواه و هوا محمدین، هوا حسینین، هوا امام جماع. خواسته اش یکیست. خود من علاقه تمام اینا پیش ایشون که گذشته است از این چیزها به علم رسیده است. تمام دنیا رو موهوم دانسته است. به علم است دیگه. فهمیده مقام دنیا موهوم است. مال موهوم است. خوشی های نفس موهوم است. پرستش موهوم. مال جاهل است. ایشان به علم رسیده است. اون وقت اطاعت ایشان واجب است من باب این که امام امر کرده است. خدا تو قرآن می فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. ولی امر زمامدار مسلمین در ابتدا 12 نفر و در غیبت ولی عصر و ادله مسلمه هر کسی که شرائطی که فرموده ام درش باشد، فقه و عدالت و ورع و تقوا و مخالفن لهوا و مدیر و مدبر و شجاع و مکب بر دنیا نباشد، دنیا رو نخواهد، خوشی های دنیا رو نخواهد، دلسوز باشد، مثل خود رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر دلسوز بود که در قرآن مجید هم میفرمید لعلک باخع نفسک الا ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. گاهی مینش از غصه میخورد و عشق میریخت. برای کی؟ برای مشرکی که چرا اینها دارن راه کج میرون، چرا رو به خدا نمیان، دلسوز برای دشمن. اونا دشمن جانش بودن، لکن رسول خدا صلی الله علیه وسلم هم آرزو داشت که بلکه اینا بیان هدایت بشون. یک کلمه نفرین درباره اینها نکرد رسول خدا. حسین هم همین قشن صلوات الله علیه در روز عاشورا یک کلمه نفرین صلوات الله علیه نسبت به جمع نکرد. ادا 2-3 نفر که اون مورد خاص بود ولی حضرت هم نفرین نکردن. امام و پیغمبر نفس ندارند، هرچند برخلاف نفسشون واقع شود هیچ از بهشون فی سبیل الله. تمام همه اونها این است که این بشر هدایت بشود. این همین معنا تو این نایبشون است. آقای خمینی رو میبینید تو سخنرانی هاش نسبت به همین این بنی صدر با اون همه خیانت هاش تا آخرین لحظه امام دلش برش میسوخت. حتی روز آخری که راجع به عزلش صحبت فرمود، فرمود معل اصف من سعی کردم نصیحت کردم که این قسم نشود. تا لحظه آخرش هم ایشون با او مهر میفرمود، دلسوزی میکرد که بلکه از این راه خطایی که میرود دست بردارد. الان نسبت به این گروه منافق و محارب و اینا چقدر ایشون دلسوزی میکند برای این جوانها، پسرها، دختران. نکنید این قسم، به خودتون ستم نکنید، اطاعت از سرانی که هلاکت شما رو میخوان اطاعت از اونها نکنید. بیاد در دامن ملت، بیاد لذت الفت رو بکشید، الفت با ملت، کمک با ملت، یاری ملت، لذت ببرید. یه چیز این دیگه که شما برای خودتون اختیار کردید. راستی امام دلش میسوزد و هر مؤمن دلش میسوزد. این جوانی که باید به چه سعادتی برسد، داره خودش رو تو چه هلاکتی انداخته است. این که میتواند یک خدمتگذاری برای بندگان خدا بشود، شده یک دشمن، یک درنده ای شده است، دشمن خلق خدا. تو که میتوانی بشی دوست خلق خدا، خدمتگذار خلق خدا، تو چرا تعقل نمیکنی؟ غرض همش مسئله قبول ولایت است. توی ماه محرم و سفر باید نسبت به ولایت امام وقت که امامتش به نیابت است، این رو هم باید مسلمین زیاد بحث کنند، امام خمینی رو بشناسند، وجوب اطاعتش رو بدانند. والله اگر کسی امر ایشون رو مخالفت کند، امر امام زمان رو مخالفت کند، امر رسول خدا رو مخالفت کند، امر خدا رو مخالفت. این نیست نفسش، این من نیست درش که بگیم امرش، امری که می کند رو نفس و هواست. تعبیر دیگه از واضح تر من گفتم براتون، این تو ولایت آل محمد است، آل محمد هم در ولایت الله هست، این فانی در آل محمد است، آل محمد فانی در الله، همش یک رشته است. باید اولا در معرفت نایب امام هم زیاد مؤمنین مسلمین توجه کنند، هم ایشان رو بشناسند و هم وجوب اطاعتش رو بشناسند. دو، در مرحله عمل، در عمل هم باید همون راهی که آل محمد علیه السلام نشان ما دادن، ما هم دیگه موقع عملش هست، و اون راه کمک از اسلام، دفاع از اسلام، مبارزه با طاغوت زمان، از علی صلوات الله علیه تا حضرت مهدی، تمام این 12 امام ما همین بودن. هیچ امامی با طاغوت وقتش سازش نکرد، با اینکه اگر رفاه میخواستن بله هم که ساکت میشدن، تمام وسائل خوششون فراهم بود، حبس ها، شکنجه ها، تا کشته شدن ها، تمام برای چی بود؟ برای مبارزه با دشمنان اسلام. امروز هم که مسلمین مورد حمد هستند، باید همون وضع زمین کربلا که شکر خدای را که جان من فدای این ملت که خوب امتحان دادن، یک عمر می گفتن یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما، ای کاش بودین یا حسین ما هم به فیض می رسیدیم. یا البته این گفتن حضرت رضا می فرماید که اگر بخواهی ثواب شهداء کربلا برای تو باشد، هر وقت یاد کردی بگو یا لیتنی کنت معک، ای کاش بودم و من هم به فیض می رسیدم. این تمنایی که بود الان 2-3 سال است که به حمد الله در کشور ما شیعیان امتحان دادن، که راست میگه این همون صحنه کربلا الان پیدا شده است و به حمد الله شیعیان هم همون امتحان رو دادن. الان در جبهه های جنگ که سلام خدا بر اینو که تو جبهه های جنگ، صلوات خدا بر اینو که شهید شدن، صلوات خدا بر اون که الان هستند. رو یه کلمه دیگه هم اینجا عرض کنم تتمه برای جلسه دیگر، این همون صحنه، یکی از چیزهایی که صحنه کربلا بود و راه حسین بود، صبر، تحمل. از روز هفتم عاشورا آب فرات را رو اینها بستند، چه آتشی و چه صبری. مکرر من شنیدم که توی جبهه های جنگ قربانی جوان ها، بعضی جوان ها، یکی میگفت که من و 3 نفر بودیم تو سنگر، 48 ساعت نه خوراک نه آب، یکی ما نرسید و دلتامون شهید شدیم، من به سلامت آمدم. هستن زیاد یاد این همون صحنه کربلا و همون تحمل و همون صبر و همون استقامت و لله الحمد و له شکر کار آتش حسین به جایی رسید که این کلمه را نسبت به حضرت داد. سقونی شربتم من الماء فقط تفتتت کبدی من الظما. من هم عرض کنم این که از آتش حضرت میگفت، نه این که گرسنه نبودن، گرسنه هم بودن، منتها اظهار گرسنگی خلاف است، خلاف عزت نفس است، لیکن آتش مانی ندار. فرمود که جگر من قطعه قطعه شده است از شدت آتش. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فی نارک، یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما، السلام علیکم و رحمت الله.
مناجات المریدین.